اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر در این حرم شریف در محضر شما خوبان زانوی تلمذ زدیم که از محضر نهج البلاغه شریف بهره‌مند بشیم. در این جلسات به حکمت 113 رسیدیم، حکمتی که 18 جمله دارد و کدهای کلیدی رو به پیروانش امیرالمؤمنین علیه السلام برای خوشبختی در این حکمت معرفی می‌فرماید. در جلسات گذشته سه کد رو که حقیقتاً کدهای کلیدی بودن محضر شما از این حکمت تقدیم کردیم. این جلسه هم یک جمله کوتاه ولی پرمغز و معنا و کلیدی رو به فضل خدا و به مدد امیرالمؤمنین اگر تونستیم شرح میدیم، که امیرالمؤمنین فرمود لا تجارت کل عمل صالح، هیچ تجارتی مانند عمل صالح نیست. برترین تجارت کسب عمل صالح هست. در مورد این جمله کوتاه که مفاهیم بلند و عمیقی دارد باید مطالبی رو محضر شما تقدیم کنم که این جلسه انشاءالله سه مطلب رو خیلی خلاصه و گزیده تقدیم میکنم. مطلب اول در مورد توضیح حکمت 113 عرض کردیم، توضیح کلمه تجارت هستش که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لا تجارت کل عمل صالح. این کلمه تجارت باید توضیح داده بشه. ببینید در نهج البلاغه شریف دنیا رو امیرالمؤمنین محل تجارت معرفی می کند، محل داد و ستد معرفی می کند. در حکمت 131 نهج البلاغه 8 تا ویژگی برای دنیا می شمارد که جنبه های مثبت هست. می فرماید ان دنیا دار و صدق لمن صدقها، همینجوری می شماره مسجد و احباء الله. بعد یکی از ویژگی ها رو اینچنین می شمارد متجر و اولیاء الله، دنیا محل تجارت اولیاء خدا هست، تجارت می کنن، داد و ستد دارن. که اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه، که در این رحمت خدا رو به دست میارن در دنیا، بهش رو سود میبرن. دنیا دار تجارت هستش، انسان مدام داد و ستد داره. خب اینجا یک سوال و جوابی مطرح میشه که من کوتاه مطرح میکنم و جوابش رو عرض میکنم. ببینید در حکمت 237 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود عبادت کنندگان انگیزه شون سه چیز هست. بعضیا خدا رو عبادت میکنن رغبتن، به خاطر رغبتی که طمعی که به بهش دارن، به پاداش دارن. بعضیا خدا رو عبادت میکنن رهبتن، به خاطر ترسی که از جهنم دارن. بعضیا خدا رو عبادت میکنن شکرن، به خاطر اینکه تشکر کنن از خدا، عاشقانه خدا رو عبادت میکنن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اونهایی که خدا رو عبادت میکنن رغبتن، به خاطر طمع به بهش، به خاطر پاداش، اینا عبادت تجار رو دارن. اونهایی که ترس دارن عبادت عبید رو دارن، بردگان رو دارن. اونهایی که شکرن خدا رو عبادت میکنن عبادت احرار رو دارن. فرمود انسان تا میتونه عبادت احرار رو داشته باشه، نه مثل بردگان، نه مثل تجار. خب سوالی که اینجا مطرح هست اینه که خب بس چرا اینجا فرمود متجر اولیاء الله؟ اولیاء خدا، ولی خدا، اینها محل تجارتشون دنیا هست. اونجا فرمود عبارت احرار داشته باشید، مثل تجار نباشید. یه نوعی مذمت کرد تجار رو. این خب تنافی نداره با هم، تضاد نداره. جوابش چی است؟ جوابش رو دقت کنید. نکته اول در جواب اینه که جهتها فرق میکنه. اونجا داره عبادت رو میفرماید که انگیزش سه چیزه، اینجا داره میفرماید دنیا محل تجارته. انسان چه بخواد چه نخواد در دنیا داد و ستد هست. ویژگی دنیا اینه که تجارت خانه است، بازاره، داد و ستدی داره. پس جهت فرق میکنه. اونجا داره انگیزه عبادت کنندگان رو میگه، اینجا ویژگی دنیا رو میگه. این نکته اول. نکته دوم، به غیر از جهت درجه هم فرق میکنه. درجه عبادت کنندگان فرق میکنه. یک عده به تعبیر امیرالمومنین در همین حکمت 237، یک عده تاجرانه عبادت میکنن، یک عده خائفانه و مثل بردگان، یک عده احرار هستند. اون اولیاء ویژه الهی، اولیاء خاص الهی، شکرن خدا رو عبادت میکنن، اما به هر حال نوعی تجارته، چون سود میبرن. در همین حکمت 131 هم فرمود متجر اولیاء الله، بعد چی فرمود؟ ربه فی الجنه، سود میبرن، بهش میرن. به هر حال در تجارت خانه سود هست. بس نکته دوم، درجات فرق میکنن. در همون درجه هم بالاخره داد و ستد هست، هرچند انگیزه شکرن باشه و احرار باشه. بس این درجه و درجات فرق میکنن، و حتی اون جایی که انسان به اوج درجه عبادت و انگیزه عبادت رسید که شکرن خدا رو عبادت کرد، به هر حال سود میبره. این نکته که باید عرض می کردیم، سوال و جواب. اگر انسان عاشقانه عبادت کنه بالاخره سود می بره. بس دنیا ویژگیش اینه که متجر هست، تجارت خانه است. من یک روایتی برای اینکه این جمله امیرالمومنین بیشتر باز بشه و شرح داده بشه، از امام هادی علیه السلام در تحف العقول می خوانم. روایت مشهوری هست، اما سه نکته دقیق، هرچند نکات زیاده در این مورد، ولی من سه نکته در مورد این عرض می کنم. امام هادی علیه السلام فرمود الدنیا سوقن، دنیا بازار هست. اولا دنیا بازاره. شما دقت کردید در کلمه بازار از دو بخش تشکیل شده، بازار یعنی اون چیزی که بردی عوضش رو باز بیاور. اصلا به خاطر همین میگن بازار، چون داد و ستد هست. امام هادی علیه السلام فرمود از دنیا سوگن، دنیا بازاره. ربح فیها قوم و خسر آخرون، یک عده سود میبرن، یک عده زیان و خسران، به خسران مبتلا میشن. این روایت نکات عمیقی دارد. من سه تا نکته رو برای اینکه به جلسه ما مرتبطه عرض میکنم. نکته اول، امام هادی علیه السلام نفرمود دنیا مانند بازاره. انقدر مشبه و مشبهان به دنیا و بازار، انقدر به هم شباهتشون شدیده، تشبیه، اعداد تشبیه رو برداشت که شدت تشبیه رو برسونه، تشبیه مؤکد بشه. نفرمود دنیا مانند بازاره، فرمود دنیا بازاره، چون حقیقتا دنیا بازاره. چون به شدت انسان چه بخواهد چه نخواهد، خواه ناخواه، دانسته و نادانسته، وارد داد و ستد شده، اونم تا آخرین لحظه عمر. انسان تا نفس میکشه چه بخواد چه نخواد، چه بدونه چه ندونه، داره داد و ستد میکنه. پس دنیا بازار هست. این داد و ستد ویژگی دنیا هست. نکته اول این. نکته دوم رو دقت بیشتر داشته باشید. در بازار یه ارکانی هست. شما هر بازاری وارد بشید، این بازار 8 تا رکن داره. این رکنها رو من میگم، بعد در مورد بازار دنیا بررسی میکنیم. خیلی جذابه. این بازار 8 تا رکن داره. یک، اول خریدار. عرض کنم که اول فروشنده رو بگم. اول فروشنده، این بازار یه فروشنده ای داره. دوم خریدار، یک عده هم خریدار هستن. سوم کالا، یه چیزهای کالا هست. چهارم قیمت. پنجم مدت، مدت زمان این بازار. این بازار اینجوری نیست که 24 ساعته مثلا باز باشه. هفتم مکان. عرض کنم که ششم زمان، پنجم مدت زمان، ششم عرض کنم که ششم زمان، هفتم مکان. بازار یه مکانی داره و عرض کنم که یکی هم مورد هفتم یا هشتم، حالا شماره هشت یا هفت شما تنظیم کنید. فروشنده یک، از اول میگم، فروشنده یک، دوم خریدار، سوم کالا، چهارم قیمت، پنجم مدت، مدت مدتی که هست در این بازار، ششم زمان، زمانش که دوشنبه است، سه‌شنبه است، چهارشنبه است، هفتم مکان، هشتم کسانی که واسطه هستن. بس هشت مورده. هر بازاری هشتا رکن داره، از این هشتا خارج نیست. این هشتا در همه بازارها هست. این هشت مورد رو در بازار دنیا که هست و در بازاری که امیرالمومنین میفرماید ویژگی دنیا هست بررسی میکنیم. خب فروشنده در این بازار کی هست؟ فروشنده انسان هست. انسان فروشنده است. خریدار کیه؟ خریدار اصلی خود خدا هست. خدا خریدار هست. خدا خریدار اصلی در این بازار دنیا هست. در قرآن کریم 23 مرتبه کلمه شراء اومده. شراء یعنی خرید و فروش، خریدن و فروختن و اینها. 23 مرتبه اومده ان الله اشترا، ان الله اشترا. مثلا سوره بقره آیه 111، سوره بقره باز آیه 207. خداوند متعال اون خریدار اصلی هست. هرچند یه خریدارای دیگه هم در این بازار هست متاسفانه، که اونها خیلی بازار رو گرم میکنن که ما که فروشنده هستیم به اونها بفروشیم اعمال و افکار و اینها رو، مثل شیطان، مثل دنیا، مثل ابرقدرت ها، مثل مردم، مثل نفس. اینا هم یه خریدارهای کاذبی هستن. اما خریدار حقیقی خود خداست. خود خداست. این میخره و به بالاترین قیمت هم میخره. به بالاترین قیمت هم میخره. قدیم ها که یک عالمی از دنیا میرفت، کتاباش رو میآوردن مسجد، روی میزی میچیدن، با یک چوبی نشان میدادن، مثلا فلان کتاب فلان کتاب، به مزایده میذاشتن. یه مزایده داریم یه مناقصه داریم دیگه، مزایده میذاشتن. این بالاترین قیمت رو کی میده؟ با یک چوب دستی به این کتاب اولی میزدن، هل من مزید، یعنی بالاترین قیمت از آ گفتن 40 دینار، بالاتر از اینم هست، هل من مزید. این بالاترین قیمت هر کس میداد کتاب رو بهش میفروختن. حافظ میگه بی معرفت مباش که در بازار من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کند. آشناتر از خدا در عالم وجود نداره. این که در این بازار دنیا انسان اعمالش رو به کی بفروشه، خریدار کی رو قرار بده، حافظ میگه خدا رو قرار بده. اون در بازار عشق من یزید اوج مزایده، خدا بالاترین قیمت رو میده. بس ببینید، در بازار دنیا فروشنده انسانه، خریدار خدا هست. کالا چیه؟ کالا اقوال ما هست، اعمال ما هست، افکار ما هست، امکانات ما هست. اینا کالای بازار دنیا هستن. قیمت چیه؟ قیمت بهشته. خداوند یه قیمتی برای اعمال و اذکار و افکار و امکانات ما قرار داده. قیمتش هم بهشته. اینو در حکمت 456 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود. فرمود الا حرن هرون یده و هاوه لمازت لأهلها، آیا یک آزاد مردی هست که این دنیا رو به اهلش واگذار کنه؟ بعد فرمود انهو لیسل انفسکم سمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. سمن و قیمت شما بهشته، به غیر از بهشت خودتون رو نفروشید. قیمت چیه؟ بهشته. نکنه کمتر از بهشت انسان بفروشه. این چهارمی. پنجم، مدت این بازار کی هست؟ مدتش فقط دنیا هست، مدتش فقط دنیا هست. زمانش کی هست؟ لحظات دنیا، ساعت ها، ثانی ها، تمام لحظات. مثل بازار دنیا نیست که مثلا ساعت 8 شروع بشه، ساعت 4 بعد از ظهر مثلا تمام بشه، 10 تمام بشه. هر ثانیه و زمان تا آخرین نفس این بازار برپا هست. مدتش هم دنیا هست، مکانش هم بازم دنیا هست. اون واسطش چیه؟ واسطه ها دو گروه هستن، یه واسطه های خوب عالی، واسطه هایی که به خیر و صلاح فروشنده و خریدار میاندیشن، مثل خود خدا، مثل انبیا، مثل عقل، مثل اهل بیت علیهم السلام. اینا واسطه های خوبی هستن. در سوره صف آیه 10 فرمود یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. این واسطه ها دو جورن، یه بار واسطه های خوب، یه بار واسطه های بد هستن که میخوان به فساد بکشونن معامله رو، به کمتر از بهش از ما بخرن، مثل شیطان، شیاطین، نفس، انسان های شیطان صفت. بس این بازار دنیا هست، این 8 مورد رو داره. خب برای اینکه کسب موفقیت داشته باشیم در این بازار دو چیز اساسی نیازه، طبق قرآن کریم و نهج البلاغه شریف. یکیش توفیقه که جلسه گذشته عرض کردم. انسان بخواد فروشندهی که بخواد، یعنی انسانی که بخواد خریدار رو فقط خداوند متعال قرار بده و به کمتر از بهش خودش رو و اعمالش رو نفروشه، دو چیز نیازه. برای این کار دو چیز نیازه: یک، توفیق خدا بده; دو، آموزش ببینه. کسی که بازار میخواد بره باید آموزش ببینه. این آموزش رو از قرآن و حدیث باید یاد بگیره، این خیلی مهمه، تا بدونه که در این بازار چجوری معامله کنه. یه مثال اینجا میزنن خیلی جالبه، میگه کسی که وارد یک گاری شده، چند نفری وارد گار شدن، گار تاریکه، فقط یک نفره که چراغی داره متوجه است. با داخل گار انواع سنگ ها اینا هست، اون کسی که آگاه هست به این افراد میگه که از اینها بردار، اینو بردار. بعضی ها میگن نه بابا چرا برداریم، تاریک، متوجه نیستن که این گوهر هست. اونا که به حرف این کسی که نور داره گوش میکنن، یک از این گوهرها که فکر میکردن سنگه، ولی بر میدارن به اعتماد حرفین. وقتی میان بیرون آفتاب که میبینن بله اینا گوهر هستن، میگن کاش بیشتر بر میداشتیم. این گوهر چیه، چجوری انسان معامله کنه، اینو خدا و اهل بیت علیهم السلام بس باید بگن. این نکته دوم در مورد بازار دنیا. نکته سوم هم دقت داشته باشید. نکته سوم اینه که در هر بازاری اون فروشنده سه جور ممکنه که عرض کنم که سه جور اتفاق براش بیفته: یک، سود ببره; دو، زیان ببره; سوم، نه سود نه زیان، به قیمتی که گرفته بفروشه. در بازارهای دنیا این چنینه، ولی در بازار و ویژگی دنیا فقط دو گروهن، یا سود میبرن یا زیان. اینجوری نیست که نه سود نه زیان، فقط یا سود میبرن یا زیان میکنن. این خیلی مهمه. ببینید کلمه تجارت در قرآن سه بار اومده به این سبک. یکی این که در سوره صف بود که اشاره کردم، آیه 10 که فرمود میخواید شما رو به یک تجارتی معرفی کنم که همش سود ببرید و از عذاب علیم نجات پیدا کنید، این که از بس خارجه. دو بار آمده این دوتا رو دقت کنید. یکی در سوره مبارکه بقره آیه 16 هست. قرآن کریم میفرماید در بازار دنیا یک عده هیچ، یعنی هیچ سودی نمیبرن، همش زیان میبینن. فما ربحت تجارتهم، یک عده هیچ سودی ربحی نمیبرن. دو، کسانی که کلن سود میبرن، تجارت پرسود، سوره فاطر آیه 29، تجارتن لن تبور، اینا پرسود هستن. پس ما در بازار دنیا یا سود میکنیم یا زیان میبریم. دقیقا نهج البلاغه هم به این اشاره داره، در نهج البلاغه شریف هم به این اشاره داره که یک عده سود میبرن، یک عده زیان میبرن. در خطبه 32 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید چقدر بد این تجارتی که شما انجام دادید. کدوم تجارت؟ لبئس المتجر و ان ترد دنیا لنفسک ثمنا و ممالک عند الله عوضا. چقدر بد یک عده تجارت کردن که دنیا رو قیمت قرار دادن، در حالی که قیمت گفتیم چیه؟ ثمن چیه؟ بهشته. به دنیا تسبیدن و سود نبردن. اون چیزی که خدا قرار داده اون رو عوض قرار ندادن، همین دنیا رو قرار دادن. برعکسشو در خطبه 64 میفرماید، میفرماید از اون چیزی که مما یبقا لکم، از اون چیزی که برای شما باقی میمانه، یعنی آخرت، با اون چیزی که به ما یزول، با اون چیزی که الان زائل میشه شما معامله کنید. از این دنیا معبر قرار بدید، به آخرت برسید، به اون سود حقیقی برسید. یه عده را هم نهج البلاغه معرفی میکنه که اینا دائما سود در تجارتخانه دنیا سود میبرن. اینا کی هستن؟ خطبه متقین 193 اونجا میفرماید و نامه 27 در دو جا میفرماید متقین تجارتن مربحتن یسرها لهم ربهم، که خدا براشون توفیق داده. ببین با دید توحیدی نگاه میکنه، خدا توفیق داده که اینجا تجارتون مربحتون دائما سود ببرن. بس این مطلب دوم. مطلب سوم در مورد سوق عرض کردم. پس برگردیم به بس. مطلب اولی که محضر شما خوبان عرض کردم در مورد تجارت بود، با این نکاتی که ذیلش عرض کردم. مطلب دوم، دقت داشته باشید، هنوز اون جمله شرح داده نشده، دقت داشته باشید. امیرالمؤمنین فرمود لا تجارت کالعمل صالح، هیچ تجارتی مانند کسب عمل صالح نیست. این جمله باید شرح داده بشه. باید انسان در این دنیا یه چیز رو کسب کنه تا سود ببره، غیر اون ضرر کرده، اونم عمل صالح هست، عمل صالح هست. برای اینکه این نکته دوم جا بیفته نیاز به یک مقدمه است. این مقدمه رو گوش کنید، خیلی جالبه. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 108 به مردم کوفه 9 تا عبارت میگه. خیلی عجیب این نکته باشه، فرصت نیست توضیح بدم، تیتراشو میگم، حیفه که نشنویم. شاید در جامعه ما خیلی از ما هم به این 9 جمله مبتلا باشیم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید مالی اراکم، ای مردم کوفه، چی شده که من شما رو 9 گونه میبینم، 9 جور میبینم؟ یک، اشباهن بلا ارواحن، شما رو یه جوری میبینم که انگار جسم بدون روح هستید، قوت دارید ولی تدبیر ندارید. این یک. دو، ارواحن بلا اشباهن، روح دارید اما جسم ندارید. یعنی چی؟ یعنی بعضا تدبیر دارید اما نمیتونید تدبیرتون رو به عمل بیارید. این دو. سه، و نکاسن بلا صلاحن، عبادت کننده هستید ولی خودتون صالح نشدید، خودتون تربیت نشدید، عبادتتون نجاتتون نداد. چهار، تجارن بلا ارباحن، شما رو میبینم در بازار دنیا تجارت میکنید اما هیچ سود نمیبرید. اینو برمیگردم توضیح میدم. این چهار. پنجم، ایگازن نواما، میبینم شما بیداران خفته هستید، ظاهرا بیدارید ولی باطنا خوابید. شش، شهودن گویابا، شاهدید، حاضرید ولی غایبید، ظاهرا پای منبر منید، فکرتون جای دیگه است، روحتون جای دیگه است. هفتم، ناظرتن امیا، بینندگان نابینا. حق رو نمیبینید، چشم دارید حق رو نمیبینید. هشتم، سامعتن سما، شنوندگان کر، حق رو نمیشنوید. نهم، ناطقتن بکما، که شما ناطق هستید، سخنگو هستید، اما لال هستید، حق رو نمیگید. این جمله حضرت خیلی مهمه در این بحث ما. فرمود شما تجارن بلا ارباح، شما تاجر هستید، داد و ستد در دنیا میکنید ولی سود نمیبرید. چرا اینا سود نمیبردن؟ آیا چیکار میکردن؟ نماز میخوندن، روزه میگرفتن، اینا رو انجام میدادن. مشکل اینا چی بود که سود نبردن؟ که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید لا تجارت که عمل صالح. اینا عمل صالح نداشتن، نماز و روزه که داشتن. مشکلشون چی بود که حضرت بهشون خطاب میکنه که شما تجار بدون سود هستید؟ اگر عمل صالح باشه که قطعا سود هست، چون حضرت فرمود لا تجارت که عمل صالح. مشکل اینا چی بود؟ مشکل اینا چی بود؟ اینو در ذهنتون داشته باشید، به این جواب خواهیم داد در ادامه بحث. اینا نماز و روزه اینا داشتن، مشکلشون این بود که عمل صالح حقیقی نداشتن. اگر عمل صالح حقیقی داشتن سود می بردن. این گوشه ذهنتون باشه. حالا بریم به نامه 31 نهج البلاغه. در نامه 31 نهج البلاغه امیرالمومنین دو کلمه در مورد تجارت بیان می فرماید. دقت کنید، فرمود التاجر مخاطرون، انسان تاجر دائما در مخاطره و خطره. نکنه حرام حلال گاتی کنه، نکنه سود نبره. باید انسان دقت کنه که در این تجارت خانه دنیا که تاجره سود ببره، مثل مردم کوفه نشه که تجارن بلا ارباح بشه. خب چیکار کنیم باید ما سود ببریم؟ جوابش رو امیرالمومنین و قرآن فرموده. اون موقع ما میتونیم در این دنیا سود ببریم که عمل صالح انجام بدیم. از خسران کی انسان در میاد؟ اون موقع که عمل صالح. به این آیه که مکرر همتون حفظید خوندید، یه بار دیگه با هم مرور میکنیم و با این دید نگاه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان در خسرانه، قسم به عصر، انسان در خسرانه. قبلا مکرر عرض کردیم یه خسران داریم ما، یک ضرر داریم. نفر بود انسان در ضرره. ضرر و خسران مثل سکه و یخه. سکه قیمت بالا و پایین میره ولی یخ کلن آب میشه. فرمود انسان مثل جریان یخه که کل سرمایه است آب میشه، الا کسی که چهار تا ویژگی داره. الا الذین آمنو، الا کسی که ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به غیب داشته باشه، ایمان به فرمایشات خدا و کلام خدا و انبیا داشته باشه. و عمل و صالحات، و عمل صالح انجام بده. این در بعد فردی. در بعد اجتماعی هم دو جلوه بزرگ عمل صالح رو میفرماید. و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. حق و صبر، تواصی به این دو. این دو تا تواصی جلوه عمل صالح هن. در واقع مهمترین رکن خروج از خسران عمل صالحه. پس ایمان چی شد؟ اصلا ایمان با عمل صالح با هم هن، لازم و ملزوم هن. هر جو عمل صالح هست ایمان هم هست، ایمان هست عمل صالح هم باید باشه. لذا در قرآن کریم شما هر جا میبینید ایمان هست عمل صالح هم هست، جز دو جا، اونم تلویحاً هست، اشارتاً هست. حالا به بحثش بعدم میرسیم. بس ببینید مهمترین چیزی که باعث میشه انسان از خسران خروج پیدا کنه، خاسر نشه، تجار بدون سود نشه، عمل صالح هست. ایمان تنهایی به کار میاد؟ نه، ایمان همراه با عمل صالح. لذا در خطبه 156 فرمود اینا لازم و ملزومن. ایمان با عمل صالح. هر جا ایمان هست باید عمل صالح باشه، هر جا عمل صالح هست ایمان هم باید باشه. بعد اون رکن اصلی ایمان و عمل صالحه. لذا عمل صالح رو که امیرالمومنین فرمود توش ایمان هم هست، بدون ایمان به درد نمیخوره. خب حالا سوال من اینه، مردم کوفه چرا بس حضرت فرمود تجارن بلا ارباح؟ اینا که به ظاهر عمل صالح داشتن، مشکل کجا بود؟ این عمل صالح چیه که امیرالمومنین فرمود بالاترین تجارته، که بالاترین سود رو داره، برترین تجارته و نجات دهنده تر است؟ این چیه؟ من یه توضیح در مورد عمل صالح محضر شما بگم، دقت داشته باشید. ببینید، ما یک عمل صالح داریم، یک عمل طالح داریم. اینا مقابل هم هستن، طالح صالح. در قرآن روایت بهش پرداخته شده. عملها که مردم انجام میدن از دو حالت خارج نیست، یا صالحه یا طالحه. عمل صالح چیه؟ عمل صالح از صلاح میاد دیگه، به صلاح انسان باشه، به صلاح جامعه باشه، به صلاح دینم، به صلاح دنیام، به صلاح آخرتم بخوره، شایستگی این داشته باشه، صلاح این داشته باشه که خدا بپذیره، صلاح این داشته باشه که انسان رو از دنیا عبور بده به آخرت برسونه. عمل صالح به اینا میگن. صلاح انسان باشه، صلاح جامعه باشه، صلاح و شایستگی اینو داشته باشه که شایستگی اینو داشته باشه که انسان رو از دنیا عبور بده به آخرت برسونه. هر عملی که شایسته نیست که انسان رو از دنیا عبور بده به آخرت برسونه، به بهش برسونه. عمل صالح یعنی شایستگی داشته باشه که انسان رو از دنیا عبور بده به بهش برسونه، بشه روش قیمت گذاشت. عیب داشته باشه که نمیخره کسی. الان برید شما بازار یه پیراهن عیب داشته باشه، یا نمیخرن یا به قیمت خیلی کم میخرن، بی ارزش میشه. آفت بشه، آفت زده بشه، بازم نمیخرن. عمل صالح اونو که خودش آفت نداشته باشه. بله، عمل صالح مبتلا به آفاتی هم میشه که در جلسات بعد خواهم گفت، ولی خود عمل صالحه. عملی که آفت نداشته باشه، عملی که عیب نداشته باشه. ببینید، چکیده عرض کنم خدمت شما، با توجه به آیات قرآن و روایات، عمل صالح عملی است که 6-7 تا ویژگی داشته باشه. من اینها رو برای شما میگم با توجه به آیات قرآن، ریز نمیشم، کلی عرض میکنم. 1، عمل صالح، اون حرفایی که گفتم که شایستگی داشته باشه، اینا جنبنده 6 نکته است. 1، عملی صالح است که حتما با ایمان باشه، این 1. 2، همراه با آگاهی و از روی شعور و درک باشه. بدون آگاهی و معرفت اینا به درد نمیخوره. 3، جهتش خدا باشه، نه نفس، نه قیل و قال مردم، نه شیطان، به خاطر خدا باشه، ولی صلاحیت نداره که انسان رو نجات بده. این 3. 4، به جا باشه، به موقع باشه، متناسب باشه، همراه با این اوضاعی که هست، با اون اوضاع انسان ببینی که اینجا چه عملی صالحه. 5، مؤثر باشه، اثر داشته باشه. اثر نداشته باشه به درد نمیخوره. اسلام بیشتر اثر رو در نظر میگیره. با قول اون آقا میگه آقا این مسئولا بیان گزارش اثر کرد بگن، نه عمل کرد. تو عمل کردی، اثرش چی بود؟ این همه بودجه رو خرج کردی در فرهنگی، اثرش چند نفر نوجوان و جوان آمده پای کار دین و انقلاب؟ اثر مهمه. عملی صالحی که اثر داشته باشه. این 5. 6، جوهره داشته باشه. جوهرش با توجه به نهج البلاغه قرآن 5 چیزه، همراه با تقوا، ایمان، نیت پاک، اخلاص و یقین باشه. این عمل صالحه. هر عملی صالح نیست، و مهمتر از این 6 تا این نکته است که از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا برترین عمل صالح چیه؟ برتر. الان از شما تک به تک بپرسن آقا برترین عمل صالح چیه؟ که ما هر روز میگیم حی علی خیر العمل، درسته؟ همه تون میگید آقا حی علی خیر العمل. بشه تا بود به بهترین عمل. بهترین عمل صالح چیه؟ در مستدرک الوسائل جلد 4 صفحه 70 از امام صادق پرسیدن آقا برترین عمل چیه که به ما گفتن بشه تا بود به اون برترین عمل صالح؟ امام صادق علیه السلام فرمود خیر العمل الولایه، برترین عمل ولایت ما اهل بیت علیهم السلامه. اگر اون 6 تا ویژگی داشت، ولایت نداشت، به درد نمیخوره. اگر کسی نماز بخونه، روزه بخونه، روزه بگیره، ولی پشت سر ولایت حرکت نکنه، قبول نکنه ولایت رو، ببینه که الان ولایت ازش چی میخواد، اون روزه، اون نماز، اون عبادت عمل صالح اصلا نیست. بس جواب سوال رو گرفتیم. مردم کوفه چرا امیرالمومنین فرمود تجارن بلا ارباهن؟ چرا شما تجارت کننده بدون سودید؟ چون من امیرالمومنین حرفمو گوش نکردید. دقیقاً این خطبه، خطبه 108 در مورد اینه که حضرت می‌فرماید دشمن اصلی شما ماویه است. ماویه دوست نیست، دشمنه. برید باش بجنگید. اینا هم اینجوری به هم دیگه نگاه می‌کردن. حضرت داد می‌زد بابا برید آماده جهاد بشید. اینا همینجوری نگاه می‌کردن. همینا می‌رفتن نماز می‌خوندن، روزه می‌گرفتن، اعتکاف می‌رفتن. ولی حضرت فرمود شما تجارت کننده در دنیا هستید، سود نمیبرید، چون عمل صالح ندارید سود ببرید. عمل صالح اون ولایت، ببینید متناسب با تفکر من الان چی کار کنید؟ الان باید برید جهاد. لذا در همون زمانی که امام حسین رو شهید کردن، یک عده داشتن توی یک غاری عبادت میکردن. و جالبه تو دانشگاه ما این هنوز یکی از عرض کنم که عرفای سمانی است. قرن یکم میگن 8 عارف داره، یکیش همین آقایی است که امام حسین رو میکشتن، گفتن آقا امام حسین دارن شهید میکنن، این رفت اعتکاف گرفت تو بالای کوه. بعد امام حسین رو شهید کردن، اومدن بهش گفتن که فلان امام حسین شهید شد، اینجوری کردن، حیف شد، آدم خوبی بود. بعد گفت خدای استغفار میکنم این کلمه رو گفتم، کاش به جاش لا اله الا الله میگفتم. این نفهمیده، این عملش صالح نیست، طالحه، نابود کننده است. این عملش به صلاحش نیست، اینو هیچ ارزشی نداره، چه معیار ارزش ولایته. پس عمل صالح این ویژگی ها رو باید داشته. اون شیشتایی که گفتم رکنش ولایته، رکنش ولایته. نماز، روزه، اعتکاف، عبادات، اینا هیچ کدوم بدون پذیرش ولایت و سمت و سوی ولایت گرفتن به درد نمیخورد. این مطلب دوم. مطلب سوم هم بگم بحثمو جمع کنم، برای این جلسه کافی باشه. مطلب سوم جایگاه عمل صالح هست. ما باید ببینیم چه جایگاهی عمل صالح این چنینی از نگاه قرآن و روایات و اهل بیت علیهم السلام داره. من این جلسه فقط جایگاه عرض کنم که عمل صالح رو در قرآن کریم عرض می کنم. البته این بحث بسیار مبسوطه، شاید ده ها جلسه بطلبه. من فقط دو تا نکته کلیدی برای شما عرض می کنم از قرآن در مورد عمل صالح. نکته اول، حدوداً 87 مرتبه عمل صالح در کنار ایمان در قرآن اومده. ایمانی که بزرگترین سرمایه انسان چیه؟ ایمانه. ایمان بدون عمل صالح به درد نمیخوره. خداوند متعال به اندازه‌ای که به ایمان اهمیت قائل شده در قرآن، به کمتر چیزی قائل شده. میشه گفت به همون اندازه به عمل صالح خدا اهتمام ورزیده. بس نکته اول کلیدی اینه که در تراز ایمان، عمل صالح در نزد خداوند متعال ارزش و قرب داره. اگر انسان بگه ایمان دارم ولی عمل صالح نداشته باشه، این ایمان به چه دردش میخوره؟ خیلی ها قبلا زمان اهل بیت بودن که میگفتن ایمان کافیه، قلبت پاک باشه کافیه. اهل بیت همشون این گروه رو لعن میکردن. متاسفانه الان هم تو جامعه ما خواسته و نخواسته بعضی اینجوری، یا قلبت پاک باشه، عمل نمیخواد. نکته اول اینه که قرآن کریم به همون اندازه که به ایمان قائل ارزش قائله، به عمل صالح هم میشه گفت به همون اندازه ارزش قائل. این نکته اول. نکته دوم جذاب‌تره. نکته دوم در سوره مبارکه مؤمنون آیه 99 و 100 هست. دقت کنید خیلی جذابه. در این دوتا آیه میفرماید اونایی که منحرف هستن، البته غیر منحرفی هم این چنینه، اینا قرآن منحرف ها رو فرموده، اونایی که منحرف هستن در دنیا دنبال هوا و هوس خودشون رفتن، دنبال نفس خودشون و شیطان و اینها رفتن، ولی موقعی که جان دادنشون فرا رسید، روح به هلگم رسید، جانشون میخواست از بدنشون جدا بشه، قرآن میگه اون موقع چشما بصیر میشه دیگه، اون موقع پرده ها میفته، خیلی جا مشخص میشه. همون لحظه جان دادن یه آرزو کردن همشون، و همه ما این چنین میشیم. میفرماید حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی که موت اومد پرده ها رفت کنار، اونجا یک چیز آرزو کردن، قال رب ارجعون، خدایا ما رو برگردون. خب برگردیم چیکار کنی؟ لعلی اعمل و صالحا، برگردیم یه کار انجام بدیم، عمل صالح انجام بدیم، دیگه دنبال نفس نریم، دیگه دنبال شیطان نریم، دیگه دنبال این و اون نریم، برگردیم اعمل و صالحا، برگردیم عمل صالح انجام بدیم. بس عمل صالح خاصه همه است که انجام بدن، بس خیلی مهم عمل صالح. دیگه دو تا نکته در مورد عمل صالح در قرآن عرض کردم، انشالله این سه مطلب گوشه ذهنتان بمانه. مطالب بعدی ظریف‌تر و عمیق‌تر از این مطالبی است که عرض کردم. جلسه بعد به فضل الهی جایگاه عمل صالح در نهج البلاغه عرض خواهم کرد، چه 8 نکته کلیدی رو که به هم پیوسته است در مورد عمل صالح از نهج البلاغه خدمت شریف شما عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.